Praha. This is Radio Free Europe.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است.
و با درود به شنونده ارجمند، من سیاف میزرابم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
امروز سه شنبه 13 نوامبر سال 2007 میلادی.
شنونده ارجمند، پیش از اعلان نامگوی مطالب برنامه، شما را به شنیدن آخرین خبرها دعوت میکنیم. سخن به همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
سابق سروزیر پاکستان خانم بی‌نظیر بهوتا از پرویز مشرف دعوت کرده است که از وظیفه پرزیدنت این کشور استعفا دهد. بهوتا اثنای صحبت تلفنی با شبکه تلویزیونی سکای نیوز گفت مشرف دور از دسترسی بوده، حالا بهترین وقت استعفای او می باشد. بهوتا در شهر لاهور در حبس خانگی قرار دارد. مقامات پاکستان عملیات بزرگ امنیتی راه اندازی نموده، امکان ندادند که بهوتا رهپیمایی اعتراضی بر ضد پرزیدنت مشرف را سروری کند. سابق سروزیر پاکستان می خواست رهپیمایی 300 کیلومتری کاروان ماشین ها را با تقاضای استعفای مشرف از منصب سرفرماندهی ارتش، لغو وضع فوق‌العاده و رهایی فعالان بازداشت شده، عازمی اسلام آباد نماید. مقامات پاکستان که 10 روز اینجانب وضع فوق‌العاده جاری نموده اند، با سببهای امنیتی بهوتا را به مدت 7 روز در خانهش حبس کردند. آنها میگویند در وضع فوق‌العاده دایر نمودن رهپیمایی منع می باشد. پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی روسیه را با کوشش نفاق اندازی شبیه کشوری به دو تقسیم شده قیپریس و یا کیپر متهم کرده است. روز دوشنبه در حالی که دیپلماتی والامقام آمریکایی حکومت گرجستان را به لغو وضع فوق‌العاده که هفته گذشته بعد تعقیب گردهمایی مخالفین جاری شده است تشویق میکرد، پرزیدنت ساکاشویلی چنین یک اظهارات انتشار نمود.
حاضر می خواهم با شما درباره چیزی اطلاع دهم که تا این دم پیرامون آن صحبت نکردم. سال گذشته در ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در شهر مینسک، پرزیدنت پوتین مشخصاً به من اظهار نمود که روسیه در افغانستان یک کیپری نو تشکیل خواهد کرد.
روسیه دست داشتن در ناآرامی‌های گرجستان را رد می کند. سخنگوی نیروهای امنیتی افغانستان اتهام شکنجه محبوسان را رد کرده است. در گزارشی سازمان حامی حقوق بشر امنستی انترنشنال و یا عفو بین المللی که اخیراً به تب رسید، از پیمان ناتو درخواست شده است که انتقال محبوسان به دست مقامات افغان را قطع نماید. به قول سازمان امنستی انترنشنال، این احتمال وجود دارد که مقامات افغان محبوسان را لاتکوب می نمایند. ولی سخنگوی اداره امنیتی ملی افغانستان سعید انصاری ابراز داشت که معامله با محبوسان طبق قانون صورت میگیرد.
ما مطابق با قوانین نافذه کشور و قوانین بین المللی با زندانیایی که تحت نظارت ما است ما همیشه برخورد کردیم، حقوق بشر را رعایت کردیم، چنانچه اخیراً سازمان حقوق بشر نمایندهش از مجموع نظارتخانه و زندانهای ارگان امنیت ملی بازدید کردند، با زندانی ها ملاقات های داشتند. ما این گزارش ما عملا رد میکنیم و میتونن که اونا مجددا بیان از زندانهای ما بازدید بکنن، حالت زندانی ها را ببینن که هیچ نوع پرابلمی در اینجا وجود ندارد.
ناتو پیشنهاد خودداری از انتقال محبوسان افغان را قبول نکرد. به قول سخنگوی پیمان، معامله با محبوسان بر پایه معیارهای بین المللی و با مشورت صلیب سرخ و هلال احمر تنظیم شده است. ایالات متحده آمریکا بار دیگر ابراز داشت که از وضع مطبوعات در آذربایجان نگران است. واشنگتن عملکردهای اخیر مقامات این کشور را همچون فشار بالای مطبوعات مستقل و جانبدار مخالفین ارزیابی نموده است. سخنگوی دپارتمان دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک از آذربایجان دعوت کرد که بر پایه عهده‌داری‌های بین‌المللی‌اش آزادی بیان و حاکمیت قانون را احترام نموده به رشد مطبوعات مستقل کمک رساند. در اظهارات واشنگتن خاطرنشان شده است که اخیراً دو محرر روزنامه‌های آذری عین‌الله فتح‌الله‌ایف و غنیمت زاهیدوف برای اجرای وظیفه‌هایشان مجازات شده‌اند.
تشکر به همکارم اسکندر خواجه میرزاده. از او مختصر آخرین خبرهای جهان را شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به نامگویی مطالبی بخش دیگر از برنامه.
رهبر مخالفان پاکستان و سروزیر سابق بنظیر بوتا میگوید پرزیدنت پرویز مشرف باید استعفا دهد.
در برلین همایش نمایندگان بلندپایه اتحاد اروپا و آسیای مرکزی ادامه دارد.
یک خانواده در ناحیه نورآباد تاجیکستان هدف حمله مرگاور مسلحانه قرار گرفته است.
آیا اپوزیسیون گرجستان در راستای انتخابات اتحاد خود را حفظ خواهد کرد؟
تا زمانی که پرویز مشرف پرزیدنت است، من کرسی سروزیر پاکستان را انتخاب نخواهم کرد. چنین گفت سروزیر سابق پاکستان بنظیر بوتو که در حبس خانگی به سر می برد. بوتو ضمن یک دادستد سیاسی با مشرف به پاکستان برگشته است، ولی بعد از اعلان شدن وضعیت فوق‌العاده در این کشور در اول این ماه با دستور رئیس جمهور مشرف، طرفداران خود را به اعتراض‌های گسترده ضد این دستور دعوت می کند. حالا از همکارم سیوف میزرا، مجری برنامه در دوشنبه میپرسم، بغیر از این چی خبرهای تازه از پاکستان دارد؟
خوب سلیم، بر طبق آخرین خبرها اظهارات خانم بهوتو در حال صدا میدهد که وضعیت در پاکستان طرف داختر میشود. از جمله در کراچی 35 تا 40 نفر مسلح به سوی دو دفتر پلیس در این شهر تیراندازی کردند و در پشاور پلیس برای پراکنده کردن تظاهرات طرفداران حزب جماعت اسلامی که با شعارهای مرگ بر مشرف به خیابان‌ها ریخته بودند از گاز اشکاور و کالتک استفاده برده است.
بله، پی همچنین خبرها میرسند و حالا با همکارمان در پراگ سید قاسم قیامپور میبینیم که تا کجا وضعیت در پاکستان قابل اداره است و رخنه میان بوتو و مشرف این ابزار را به کجا خواهد کشید.
بنظیر بوتو سروزیر سابق پاکستان از رئیس جمهور پرویز مشرف تقاضا کرد که به استعفا رود. در یک صحبت تلفنی با شبکه تلویزیونی سکای نیوز بریتانیا، خانم بوتو که عین حال در لاهور در حبس خانگی قرار دارد اظهار نمود باقی ماندن مشرف در صدر دولت پاکستان را نارام تر خواهد کرد. امروز تعداد بزرگ کارمندان پلیس اطراف منزل خانم بوتا در لاهور احاطه کردند تا به این وسیله از شرکت او در راهپیمایی اعتراضی مخالفین علیه اعلان وضع فوق العاده در کشور جلوگیری نمایند. به اطلاع خبرگزاری ها تقریبا 20 تن از همپیمان های خانم بوتا بازداشت شدند. طبق امر حکومت سروزیر پیشین پاکستان تا 7 روز مین بعد حق از منزل بیرون رفتن را ندارد. نماینده حزب مردمی پاکستان حزب خانم بوتو اعلام داشت که راهپیمایی برگزار خواهد شد و اما دایر شدن این نمایش بعید به نظر می رسد، زیرا شاهراه عین حال تحت نظارت هزارها کارمندان پلیس قرار دارد. قبلا مقامات پاکستان این راهپیمایی را غیر قانونی ارزیابی کرده بودند. دیروز طریق عظیم معاون وزیر اطلاعات کشور گفت عین حال در پاکستان همه راهپیمایی و گردهمایی و نشست های سیاسی ممنوع اعلان شده است و افرادی که این رژیم را خلالدار میکنند مجازات خواهند شد. ضمناً آخرهای هفته گذشته در عرفه گردهمایی مخالفین در شهر راولپندی هم پلیس پاکستان بنظیر بوتو را تحت حبس خانگی قرار داده بود. در همین حال رهبران کشورها و سازمانهای بین‌المللی از پرویز مشرف دعوت میکنند که وضع فوق‌العاده را از بین بردارد. اخیراً بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خواستار لغو وضع اضطراری در این کشور شد.
من امیدوارم که حکومت پاکستان کارهای بیشتری را انجام می‌دهد و هم وضع فوق‌العاده را از بین می‌برد و هم رهبران سیاسی بازداشت شده را آزاد می‌کند.
دیروز سازمان مشترک المنافع، یک نهاد دولت‌های در سابقه مستملکه بریتانیای کبیر، در یک نشست در لندن مسائل مربوط به وضع فوق‌العاده در پاکستان را بررسی کرد. وزیران خارجه 53 کشور عضو طلب کردند که پرویز مشرف تا روز 22 نوامبر وضع فوق‌العاده را از بین بردارد. در عکس حال عضویت پاکستان در این نهاد بین‌المللی قطع کرده خواهد شد. همزمان آنها از مشرف دعوت کردند که از مسند فرماندهی ارتش پاکستان کنار رود. از نگاه کارشناسان پرویز مشرف برای نخستین بار طی سالهای سری قدرت بودنش و این گونه مشکلی جدی مواجه شده است. بعد از حمله به مسجد سرخ اسلام آباد همه احزاب اسلامی علیه رئیس جمهور برخواستند و یگانه امید او به اتحاد با بنظیر بهوتو سروزیر پیشین پاکستان بود. تقسیم قدرت با خانم بهوتو امکان میداد که پرویز مشرف از پشتیبانی حزب مردمی پاکستان یکی از نهادهای با نفوذ سیاسی کشور برخوردار شود. و اما این اتحاد در قدم اول پاره پاره شد و با گفته کارشناسان اکنون پرویز مشرف بجز تکیه به ارتش و جانبداران سیاسی خود علاجی ندارد.
آخرین تحولات در پاکستان پس از حبس دیگر باره بنظیر بهوتو و اعلامیه اخیری او.
بله و طبق باز تازه ترین خبرها تلویزیون CNN در نزد من است و اینجا دیده می شود که گفته می شود خبرگزاری ها گفتند که مشرف یک هواپیمای را آماده کرده است تا بنظیر بوتو را از پاکستان اخراج کند. بله سیاف و یک خبر دیگر برای منطقه آسیا مرکزی اهمیت خاص دارد به ویژه برای آینده اقتصادی و سیاسی آن که این هست همایش نمایندگان این منطقه و مسئولان اتحاد اروپا در شهر برلین.
بله سلیم رسانه های گروهی تاجیکستان از سفر یک هیئت دولتی تحت سروری وزیر کارهای خارجی همراهان ظریفی با برلین اطلاع دادند. این چونین گفته می شود بغیر از هیئت‌های دولتی پنج کشور آسیای مرکزی در این همایش نمایندگان افغانستان و آذربایجان نیز شرکت دارند و چون شنونده گرامی چون پراگ نزدیکتر است به برلین حالا من باید از همکارم سلیم ایوبزاد سوال کنم که از آنجا چی خبرهای رسیده است؟
آنگونه که پاکستان به تاجیکستان نزدیک و همسرحد است، آلمان با جمهوری چخ. ساعت پیش ما با خبرنگار بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در کشورهای اتحاد اروپا، احتال لابیاکاس هم صحبت شده و او میگوید هدف از این جمعامت تحکیم رابطه های اتحاد اروپا با دولت های آسیای مرکزی است. ضمناً این ادامه منطقی ملاقات وزیران اتحاد و دولت های منطقه در آستانه قزاقستان و هم ادامه سفرهای مسئول سیاست های بیرونی اتحاد اروپا هاویر سولانا به منطقه از طور دریاد داریم. و خبرنگار ما احتال لابیاکاس میگوید
The unusually high-level conference in Berlin is clearly intended to reassert Germany's leadership.
این همایش به طور غیر معمول بلند پایه عالی بار دیگر نشان می‌دهد که آلمان در پی پیشقدمی در اجرای استراتژی آسیای میانگی اتحادیه اروپا است. سبب‌های چنین اقدام زیادند و پیش از همه این است که اتحادیه اروپا می‌خواهد با ذخیره‌های سرشاری انرژی دسترسی بهتری داشته باشد. ثانیاً مناسبت‌های پیچیده اتحادیه اروپا با روسیه نیز در این برنامه نقش دارند. از میان پنج کشور آسیای مرکزی اتحاد تنها با ازبکستان روابطی ناهموار دارد، اما اخیراً مسئولان اتحاد بعضی از آنها را سبکتر کردند و می‌خواهند همه بسته تحریم‌ها را بازنگری کنند. آسیای مرکزی یک قلمرو امتحان‌های اتحادی است و آن تلاش دارد با مکالمه و همکاری برتری دهد، اما نه در عوض منافع و ارزش‌های دفاعی یا بنیادی خود.
این هم برداشت های همکار ما در اتحاد اروپا احتال لابیاکاس بود. خب معلوم است که کشورهای آسیای مرکزی تلاش دارند با جهان بیرون از جمله با اتحاد اروپا روابط خوب داشته باشند و منفعت بردارند از این روابط، اما سبب توجه یک اندازه ناگهانی اتحاد اروپا به منطقه یا چیست؟ همچنین لحظه پیش در تنفس این همایش من توانستم با مشاور سفارت تاجیکستان در آلمان جناب ایگور ساتوروف هم صحبت شوم و با او درباره سبب های اهمیت پیدا کردن آسیای مرکزی برای اتحاد اروپا و همچنین سبب های جلب اتحاد اروپا به این منطقه گفتگو کردم و او میگوید
تا آنجا که در اتحادیه اروپا به مشاهده می رسد، اهمیت آسیای مرکزی برای اروپا در آینده نیز افزایش خواهد یافت. بعد از 15 سال استقلالیت، دولت های آسیای مرکزی علکی در ساحه های اصلاحات سیاسی و اقتصادی به پیشرفت های مهمه نائل شدند. اما با سبب در احاطه خشکی بودن راه دریایی نداشتنشان،
و همسرحد نبودنشان با کشورهای مهم، خودی دولت‌های آسیای مرکزی به اتحادیه اروپا توجه زیاد نشان می‌دهند تا از تجربه اتحادیه اروپا در رشد منطقوی سبق بردارند. خودی اتحاد نیز به این همکاری رغبت دارد. آن می‌خواهد در احیای دالان‌های نقلیاتی و احیای راه بزرگ ابریشم مساعدت کند که می‌تواند به احیای اقتصادی منطقه سبب گردد.
این هم سخنان ایگور ساتوروف بود، مشاور سفارت تاجیکستان در آلمان، در بابت همایش بین المللی دولت‌های آسیای مرکزی و اتحاد اروپا در برلین. حالا نوبت سخن را به همکارم سیاف میزرا، مجری برنامه در دوشنبه می‌دهم.
بله، تشکر به مجری برنامه در پراگ سلیم ایوبزاد. از این صحبت‌های کوتاهی که بود یک اندازه مسئله روشن شد. به این ترتیب یک بازینگر دیگری نیرومند صحنه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی فعال‌تر می‌شود و جای پای خود را می‌خواهد. آیا در دوشنبه به این تحولات تازه چی نظر دارند؟ برای روشن کردن این موضوع از همکارمون رحمت کریم دولت درخواست کردیم با کارشناسان محلی هم صحبت شود.
با تایید برنامه نوی استراتژیک اتحادیه اروپا در قبال کشورهای آسیای مرکزی، اکنون سوال مطرح شده است که آیا در واقع برنامه نوی همکاری های راهبردی می تواند آغاز مرحله یا دور نوی همکاری ها میان تاجیکستان و این اتحادیه باشد؟ تا حال حاضر به نظر کارشناسان از ظرفیت های همکاری تاجیکستان با کشورهای اروپایی به صورت قابل ملاحظه و کامل استفاده نشده است. این همکاری ها تا کنون در حدود برنامه های امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم و کمک های بلاعوض و بشردوستانه کشورهای اروپایی به تاجیکستان محدود بوده است. برنامه نوی همکاری های راهبردی اتحادیه اروپا در قبال کشورهای آسیای مرکزی دایره وسیع‌تری همکاری با این کشورها را پیش بینی کرده است. از جمله اولویت به برنامه های همکاری در زمینه تامین حقوق انسان، مساعدت به طرح‌های کمیکاسیونی و انرژی، ساختمان راه‌ها، رشد سرمایه‌گذاری و سودا، مساعدت به برنامه های تنظیم استفاده عاقلانه ذخیره های آب منطقه و حفظ محیط زیست داده شده است. برنامه هایی که در بسیار موارد تاجیکستان انتظار حل آنها می باشد، خاصه در زمینه استفاده ذخیره آبی و برنامه های انرژی. طاهری عبدالجبار، تحلیلگر تاجیک، میگوید ادامه گسترش باثمر همکاری ها قبل از همه به عملکرد حکومت تاجیکستان برمیگردد تا به میل کشورهای اروپایی. با اندیشه او فعلا تاجیکستان به صورت فوق العاده به گسترش همکاری ها با اتحادیه اروپا نیاز دارد. او میگوید
خیلی مفید است، خاطر اینکه غرض های سیاسی یا کدام ادعاهای بزرگ بنشان ندارند. نقص یا کوتاهی بیشتر از جانب کشوری ما است، از جانب حکومت تاجیکستان است. بخاطر اینکه روی هم رفته فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان مساعد نیست. البته مذاکرات بین کشورهای مختلف خصوصا با کشورهای غرب کار مفید است و لازم هست. خیلی مهم است که ببینند که یعنی واقعا در فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان قابل قبول است، این فضا واقعیا وجود دارد یا تنها در گفتار.
از جانب دیگر میگویند برخی تحلیلگران کشورهای اروپایی نیز بایستی با دید عمیق‌تر برنامه های خود در کشورهای آسیای مرکزی را دنبال و پیاده کنند، خاصه با توجه به کوتاهی هایی که در اجرای برنامه های همکاری خود با این کشورها در دور اول همکاری ها ظاهر شده است. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، میگوید در صورت محاسبه درست و تشخیص سریع اولویت ها، برنامه جدید همکاری های راهبردی میان اتحادیه اروپا و تاجیکستان می تواند با ثمر واقع شود.
در استراتژی کشورهای اروپایی در رابطه با آسیای مرکزی یک سیاست دنبال می شود که آن را می توان سیاستی محتاطانه یا احتیاطکارانه نامید. یعنی در ذهن کشورهای اروپایی طوری غیر مستقیم این فضا را فضای نفوذ سنتی روسیه می شناختند و فکر می کردند که با رشد تدریجی کشورهای آسیای مرکزی میان این منطقه و روسیه بدونه فاصله ایجاد بشود که این طور نشد و من فکر میکنم که هنوز کشورهای اروپایی فرصت دارند تا جای پای خود را در آسیای مرکزی تقویت بدهند و مهمترین راه و شیوه دستیابی به این هدف کمک به کشورهای آسیای مرکزی در زمینه اجرای طرح‌های کلیدی و زیربنایی می باشد.
اتحادیه اروپا در چهارچوب این برنامه راهبردی برای اجرای برنامه‌های مختلف ظرف 6 سال آینده 750 میلیون یورو در اختیار کشورهای آسیای مرکزی قرار خواهد داد. گفته می شود این مبلغ دو مراتبه بیشتر از حجم سرمایه‌گذاری‌ها در دور اول همکاری‌های اروپا با کشورهای آسیایی مرکزی می باشد. اما می گویند کارشناسان در شرایط فعلی یک سمتی برنامه همکاری های اتحادیه اروپا با کشورهای منطقه برای تاجیکستان از اهمیتی ویژه برخوردار است. آن هم اصل پنج این برنامه یعنی مساعدت به برنامه های زیست محیطی و استفاده عاقلانه ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی. تاجیکستان بیشتر از نصف این ذخایر را در اختیار دارد، اما به دلایل مختلف از جمله مخالفت کشورهای بالا آب ساختمان نیروگاه ها در رودخانه های این کشور تاخیر می شود. فعلا تاجیکستان با کشورهای همسایه برای حل این مشکل از کارشناسان بین المللی و مستقل کمک خواستند. پیشبینی این اصل در استراتژی جدید اتحادیه اروپا با گفته کارشناسان تاجیکستان را با مساعدت کشورهای اروپایی جهت حل این مشکل امیدوار کرده است. اما سوال این است که این انتظاری آیا برآورده خواهد شد؟ رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
ضعف و نوروشنی ها در برنامه همکاری های اتحاد اروپا با تاجیکستان، گزارش از شهر دوشنبه پایتخت کشور.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
با اطلاع ریاست شعبه امور داخله در وادی رشت، افراد مسلح به خانه یک ساکن نورآباد که به تازگی از مهاجرت روسیه برگشته است، شب خون زده سه تن از اهل یک خانواده را به قتل رسانیده، یک طفل شیرخوره را سخت زخمی کردند. هرچند در صحبت با خبرنگاری رادیوی آزادی، کارشناسان گفتند که این حادثه به حوادث سالهای جنگ شهروندی ربط ندارد، اما به نظر می رسد که سلاح و مهمات جنگی که در دست مردم از آن دوران باقی مانده است تا درگاه خونی ناحق خواهد ریخت. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکارم محمود شادی.
از جانب افراد نامعلوم با سلاح سه ساکن دهه کبوتیان ناحیه نورآباد 150 کیلومتری شرق دوشنبه که اهل یک خانواده بودند هلاک، طفل 1.5 ساله آنها سخت زخمی شده است. علیم عادلوف جانشینی سرداری شعبه مبارزه علیه جنایات متشکل وزارت امور داخله تاجیکستان در منطقه رشت در صحبت به میکروفون به رادیو آزادی گفت این حادثه شام یک شنبه رخ داده است. این مسئول شعبه مبارزه علیه جنایات متشکل در منطقه رشت گفت فعلا از روی این حادثه تفتیشات آغاز و دو نفر گمانبر بازدار شدند، اما آقای عادلوف به خاطر خلل وارد نشدن به روند تفتیشات از دادن اطلاع بیشتر خودداری کرد. این در حالی است که یک ساکن دهه الفت آباد ناحیه نورآباد 1 کیلومتری محل فاجعه نخواست نامش ذکر شود گفت افراد شخصیتشان نامعلوم به خانواده زکریای سلطان که در دو روز پیش از این حادثه از روسیه به تاجیکستان آمده بود، در آمده بعد لاتوکوبی او و خانومش آنها را به قتل می‌رسانند. سپس این افراد به خانه مادری زکریا که پایین تر جای گرفته بود در آمده، او هم کشته می شود. اما با گفته این مصاحب ما فعلا داماد این خانواده که همون بگاهی فاجعه با کشته شدگان جنجال آیلوی داشته است بازداشت کردیده است. بسیاری از ساکنان رشت به رادیو آزادی گفتند کشتاری اهل یک خانواده آنها را سخت به استراب آورده است، زیرا چنین یک حادثه را حتی در زمان جنگ های شهروندی در یاد نداشتند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
قتل سه تن از ساکنان ناحیه نورآباد و زخمی شدن یک کودک 1.5 ساله از جانب شخص و یا گروه نامعلوم مسلح، گزارش محمود شادی را شنیدیم.
در ضمن محترم مجری برنامه، در پراگ در تاجیکستان امروزها اینچنین به ادامه حادثه های گرجستان خیلی دقت می دهند. بسیاری ها آرزوی این را دارند که بحث سیاسی در این کشور با خوشی و با واسطه مکالمه و تفاهم نه با سلاح حل خود را پیدا کند. اما شما چی اطلاع دارید؟ آخرین تحولات در گرجستان چیست؟
تشکر به موزه برنامه در دوشنبه که هر سری چند وقت ما را به اهمیت این یا آن مسئله در تاجیکستان توجه ما را جلب میکند و ما را آگاه میکند. خب سیاف، گپ در این است که پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی همانا روسیه را مسئول ناامنی های اخیر کشورش مینامد و میگوید مسکو در پی این است که گرجستان را به قسمت ها جدا کند، آنگونه که جزیره قبرس از این جدایی ها زجر میکشد. اما در این بین سران احزاب مخالف گرجستان میگویند نامزد یگانه خود را به انتخابات زود هنگام پرزیدنتی آماده کردند.
درست است، اما طبق خبری که در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نشر شده است، آنها یعنی اپوزیسیون در تعیین این نامزد یگانه یک نو یگانگی و اتحاد نداشتند.
بله این هم درست است، برای اینکه در پهلوی نامزدی که آنها نامزد یگانه نامیدند نامزدهای دیگری نیز به صحنه آمدند که نیز نمایندگان گروه های مخالف می باشند و این خطر تقسیم شدن روی مخالفان را به میان می آورد. حالا پیشنهاد من سیاف این است که با هم به گزارش همکار ما شهلای گلخواجه گوش دهیم. آنگاه هم از آخرین تحولات اطلاع خواهیم یا و هم خواهیم دید که آیا از این وضع مشکل اپوزیسیون گرجستان چی راهی برآمده دارد.
میخائیل ساکاشویلی رو شکست دادن آسان نیست. با وجود سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مخالفین و ایجاد محدودیت در فعالیت مطبوعات، رهبر کنونی گرجستان میخائیل ساکاشویلی هنوز هم از حمایت قوی برخوردار است. زیرا در صحنه سیاسی این کشور، سیاستمدار قوی که بتواند با او رقابت کند کم است. اما گروه‌های اصلی مخالفین دولت گرجستان امید بران دارند این حال دیر دوام نمی‌کند و لوان گچچلیدزه صاحبکار و وکیل پارلمانی کشور میتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آواز مردمی زیاد را به دست آورده و رقیب اصلی میخائیل ساکاشویلی باشد. رهبری با نفوذ مخالفین سلام زورابیشویلی که نامزد احتمالی گچچیلادزه به مقام نخست وزیر شمرده می شود میگوید که افکار عموم در گرجستان رو به تغییر است.
شانس ما نهایت زیاد است زیرا تمام اهالی گرجستان در پس ماست. جناب ساکاشویلی در پس خود با غیر از وسایل ماموری دیگر چیزی ندارد.
آیا انتظارات گچچیلادزه برآورده می شود یا نه از آن بستگی دارد که تا کجا دیگر مخالفین در اطراف او متحد خواهند شد. تا کنون شمار نامزدان بر ریاست جمهوری 3 نفر را تشکیل می کند. شالوا نتلاشویلی رهبر حزب کار گرجستان، داوود گمرلیدزه رهبر حزب روزگارهای نو و بدری پترکاتساشویلی ثروتمند گرجی و یکی از منتقدان ساکاشویلی که گفته است برای از قدرت برکنار کردن او تمام منابع موجوده را استفاده خواهد کرد. هنوز روشن است که در نهایت کدام از آنها در انتخابات ریاست جمهور شرکت میکنند، ولی بیانیه های آنها اختلافات در میان احزاب مخالف گرجستان را نشان میدهد و آنها در رقابت با رئیس جمهوری فعلی چیزی زیادی به دست آوردن نمیتوانند. شورای سیاسی بکرخ و شلاو میگد در واقع اتحادی مخالفین از اول به قول لرزانک بوده است.
گچنی است که راز گولیسکان ترمینیس کش اپوزیسیا توی گولیسکان تم ترمینیس کش فینام دگو باز خیلی سپلدیس میره بطره بولی.
وابسته به آن است که ما در مفهوم مخالفت چی را در نظر داریم. اگر مقابله با قرارهای معینی حکومت را در نظر داشته باشیم پس میتوان گفت که همیشه چنین مخالفت وجود داشته است و تدریجا در سالهای 2005-2006 این مخالفت ها تقویت یافتند. ولی اگر ما مفهوم مخالفت را در رابطه با اتحاد گروه های سیاسی سالم با نامزدهای خود برنامه های مشخص و مثل آن در نظر داشته باشیم پس چیز تغییر نیافته است.
شورای ملی گرجستان از 10 حزب تشکیل یافته است و هر یکی از آنها غایه و برنامه های مختلف دارند. دو حزب مهم مخالف دولت گرجستان، روزگارهای نو و حزب صنعتی به شورای ملی نپیوستند، ولی جانبداری بسیاری از کارهای آن میباشند. به گفته تحلیلگر گرجی خوشلاوا، حتی در تظاهرات 70,000 نفری مخالفین که در تفلیس چند پیش دایر شد، شعار و نظرهای مختلف و ناسازگار با هم صدا میدادند. به گفته گچچیلیدزه در صورت پیروزی در انتخابات و ساختار دولتداری پرزیدنتی در کشور را برهم می‌دهد. نامزدهای دیگر هنوز دایر به موقع و برنامه‌هایشان چیزی نگفتند، ولی باز هم به احتمال غالب آنها پیروزی سیاسی موفقانه نخواهند داشت. دیگر اینکه بر اضافه مخالفت‌های داخلی، احزاب مخالف گرجستان امکانات محدود برای نشان دادن خود به مردم دارند، چون کارزار انتخابات 5 انور 22 نوامبر شروع می‌شود و این احزاب در ظرف بیشتر از یک ماه قادر به جلب مردم به سوی خود نخواهند بود.
کوشش های وحدت گروه های مخالف دولت گرجستان در راستای انتخابات زود هنگام پرزیدنتی.
مجری محترم برنامه از پراگ سلیم ایوبزاد، حالا به لحظه های رسیدیم که مطالب بعدی برنامه را نام بگیریم، اما یک آگاهی نو را میشنویم و سپس ادامه میدهیم.
اینجایم آزادی نقطه تی جی.
خبر،
تحلیل،
عکس، ویدیو، آزادی نقطه تی جی آزادی نقطه تی جی اوهو بله سایوف این آگاهی رو امروز درست کردیم با استفاده از پارچه‌های از ترانه منصور آوازخوان دوست داشته جوانان.
خوب خیلی خوب بود براستی سلیم، چون که من هم یعنی نخستین بار شنیدم و خیلی حس کردم که من نیز و شاید شنوندگان ما نیز در جستجوی آزادی هستند. پس شنوندگان ما میتوانند بدانند که آزادی در کجاست.
بله آزادی در کجاست؟ آزادی در آزادی است.
شکایت حزب دموکراتی تاجیکستان از نامنویس نشدن نامزدش در انتخابات میانه دوره حوزه کلاب.
شرکت روسی گازپروم میگوید از برنامه های بلند آوازش در تاجیکستان دست نبرداشته است.
در تاجیکستان معرکه ضد شبکه های تلویزیونی کابلی آغاز یافته است.
شنونده ارجمند طبق عادت اینجا یک پارچه موسیقی تقدیم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پارچه بود از ترانه بنفشه و حالا صحبت رو برمیگردونیم به تاجیکستان. تحلیل خواهیم داشت که در انتخابات میان دوره‌ای در حوزه کلاب تا حال چی روی داده است و چی اتفاق پیش آمده میتواند. سخن با مجری ما در دوشنبه سیافه میزروب.
تشکر سلیم. اخیراً مسعود صابیروف رئیس رسمان اعتراف شده حزب دموکراتی تاجیکستان با ارسال یک نامه به رئیس جمهور کشور از کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی شکایت برده است. سبب شکایت آقای صابیروف قرار این کمیسیون در مورد برگزاری انتخابات میانه دوری در حوزه کلاب است. طبق این قرار مرحله پیشنهاد اسناد نامزدی در این حوزه 1 نوامبر به انجام رسیده است و کمیسیون حوزه کلاب حجت های آقای صابیروف را که از حزب دموکرات پیشبری شده است با دلیل دیر ماندن از معرکه نامنویسی قبول نکرده است. طبق قانونگذاری تاجیکستان نامزدها امکان دارند در انتخابات بین دوری تا یک ماه انتخابات اسناد خود را به کمیسیون های حوزوی پیشنهاد کنند. انتخابات میانه دوری در کلوب 17 دکبر برگزار میگردد و این معنای آن را دارد که نامزدها حقوق دارند تا 17 نوامبر حجت سپارند. اما سوال مطرح این است که چرا کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان نامزدی مسعود صابیروف را نپذیرفته است؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم فرهادی میلاد میشنویم.
محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رایدهی تاجیکستان گفت نهادش نقشه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در حوزه کولاب را به احزاب سیاسی تاجیکستان فرستاده بود و افزود طبق این نقشه مهلت حجت سپاری نامزدها از 17 اکتبر تا 1 نوامبر و ثبت نام کردنشان تا 16 نوامبر مقرر شده است.
امروز فقط متاسفانه گفتن لازم است که فقط از یک نامزد از حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان عظیم عبدالرحمن رئوفویچ پیشنهاد شدن آن کس بقیه گرفته شده است خلاص.
طبق قانونگذاری تاجیکستان قبول اسناد و ثبت نام نامزدها تا یک ماهی برگزاری انتخابات صورت میگیرد. انتخابات میان دورهی در کولاب 17 دکبر برگزار میگردد، یعنی نامزدها حق دارند تا 17 نوامبر مرحله ثبت نام را گذارند. مسعود صابیروف رئیس رسما اعتراف شده حزب دموکرات تاجیکستان میگوید کمیسیون مرکزی انتخابات با قرار خود قانونگذاری جاری را نقض کرده است و حتی وقتی نمایندگان حزبش از رئیس کمیسیون میرزا علی بالتویف دلیل پرسیدند پاسخ دریافت نکردند.
آقای بالتویف آنها یکان اساس پیشنهاد نکرده که برای چی ما این کار کردیم و اساس هم پیدا کردن هم اتواند یا پیشنهاد کردن هم اتواند برای قبول کردنی چنین قرار، چون که چنین قرار کمیته مرکزی انتخابات برای پرسی حقوق نداشته. حتی برای همین من ضرور نشماریدم که من بعد وقت در دری کمیته مرکزی انتخابات برای پرسی بگذارونم. راستی معنا هم نداشت. با می رفتم با هم چهره با گفی بسیار کیده در کره این گفت و دیگر دوره گف گوش کنی و وقت گذارونی هم گذاشته.
آقای صابیروف میگوید به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نامه نوشته عرض کرده است، زیرا او باور دارد رئیس جمهور از این قانون شکنی ها خبر ندارد. در همین حال کارشناسان بر این نظرند که محض در حوزه کولاب به چنین تصمیم دست دادن کمیسیون مرکزی انتخابات یک عملی تصادفی نیست. آنها میگویند در سطح بالا این حوزه خیلی نازک ارزیابی می شود، زیرا احتمال داشت از این حوزه نامزدی سلطان قوتوف رئیس حزب نامنویس نشده ترقیات نیز پیشبری شود. آقای قوتوف یکی از سابق مدعیان مسند رئیس جمهور و مخالف حکومت کنونی محسوب می‌گردد. کمیسیون مرکزی انتخابات می‌گوید یگان گونه اسنادی را در مورد شرکت در انتخابات نه سلطان قوتوف و نه جانبدارانش پیشنهاد نکردند و طبق اطلاع غیر رسمی حالا آقای قوتوف در خارج از تاجیکستان است. اما مرد محمدشایف کارشناس در امور سیاسی میگوید یگان دلیل دیگری در پیاده کردن همچنین یک قرار یا دستور وجود ندارد.
سلطان قوت یک نفوذ مخصوص دارد در کلوب. به نظر من کمیسیه مرکزی انتخابات نفوذ سلطان قوت را به اعتبار گرفته همین نظام را پیاده کرد.
آقای محمدشایف گفت کوشش مسعود صابیروف رئیس رسما اعتراف شده حزب دموکرات که میخواهد از رئیس جمهور تاجیکستان به سوالهایش پاسخ یابد نیز بر عبث خواهد رفت، زیرا مشکل ساختار انتخابات های این کشور اصولی است نه فردی. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نام نویس نشدن نماینده حزب دموکرات تاجیکستان، حزبی که رسما در وزارت عدلیه کشور تحت رهبری مسعود صابیروف نام نویس شده است و همه اسنادش از طرف دولت اعتراف می شود، نام نویس نشدن این نامزد در حوزه کولو. سیاف، شما که همچون مجری برنامه در دوشنبه باید از پس منظر این روند حادثه ها آگاه باشید، با یک سوال دو شاخه ما چی گفته میده؟ یکم این که خب بعد از این در این انتخابات کی اشتراک میکنه وقتی که راه نمیدهند با اونایی که میخوان شرکت کنند اشتراک کنند، و دوم انتظاری های کلی از این انتخابات چی بوده میتواند؟
خوب سلیم، در این انتخابات همون گونه که در گزارش هم گفته شد یک نامزد، یعنی جنرال عبدالرحمن عظیموف از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اشتراک میکند. همون گونه که چند ماه قبل اگر شنونده ما دریافت داشته باشد در همین حوزه تنها یک نامزد از همین حزب جنرال خدا بیامرز خمدین شریپوف شرکت داشت که از دنیا رحلت کردن و جای همان کس باز انتخابات برگزار میگردد. سلیم، واقعا همینجا پیرامون حوزه انتخاباتی کلوب گفتن، اما این حوزه یک ویژگی دیگر هم دارد که همه ساله از این حوزه تنها جنرال ها زمان اخیر انتخاب می شوند و این حوزه رو به مثال در عرفیت حوزه پنج جنرال نیز خواندند. به گونه مثال از استقلالیت به این جانب سرهنگ قربانچالوف یعنی پالکونیگ و بعدی او پنج جنرال انتخاب شدند. این همان عبدالرحمن عظیموف که امروز باز می خواهد نامزد از این حوزه انتخاب گردد.
یعنی اونجایی که من فهمیدم در این حوزه اساسا یعنی بدون الटरनेटیو شرکت میکنه، همینطور نیست؟ همینطور است؟
نه، در وقت در بار اول وقتی که عبدالرحمن عظیموف نامزد انتخاب شد، سلطان قواتوف حریف او بود و من فکر میکنم چون این باره که عبدالرحمن عظیموف رو خواستند پیشبری کنند، سلطان قواتوف محض به اون خاطری که در اون دفعه شکست خورده بود خواست به مثال قصد ستوند و شاید پیروز بیاید که با او میسر نگشته است نامزدی خیش رو پیشنهاد کند و جنرال انور تقی‌مرادوف و عبدالجبار شمسوف نیز حریف داشتند و مبارزه بردند و اخیرا خمدین شریپوف خدا بیامرز در انتخابات بدون الटरनेटیو اشتراک کرد. و هم سلیم در این حوزه یک انتخابات دیگر هم برگزار میگردد که پیرامون او کمتر حرف میزنند. این انتخابات با مجلس نمایندگان مجلس ولایتی
در آنجا همگی یک نفر شرکت میکنند تو جای میدونند.
بله، در آنجا حمید عبداللهیف رئیس حکومت اجرایی شهر کلاب و نامزد از حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در انتخابات به الٹرناتیو روز دویوم دکبر اشتراک خواهد کرد.
بله، به این ترتیب میتوان گفت که انتخابات در تاجیکستان هرچه بیشتر دموکراتی تر و با انتخاب تر میشوند. خب اگر شنوندگان ما در این باره گفتنی دارند لطفا با ما در تماس شوند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
سید خان، امیدواریم که شنونده ارجمند ما از این صحبت های دو مجری برنامه، من سلیم ایوبزاده در پراگ و مجری برنامه در دوشنبه سیاف مزراب، الها خسته نشده باشند. چند پیش از آغاز تلاش های یک شرکت غربی با نام تتیس پترولیوم که گفته است به صنعت نفت تاجیکستان سرمایه گذاری میکند خبرها نشر شد و رئیس این سازمان دیوید رابسون گفت که نمیخواهد در این راه با شرکت روسیه گازپروم و یا شرکت های دیگر روسیه که نیز برنامه های به گفته خودشان عظیم در تاجیکستان دارند رقابت کند، بلکه میخواهد همکاری کند. و اما همچون اولین ثمره این رقابت ما شاهد آن میشویم که ورود یک شرکت غربی به صحنه تاجیکستان شرکت روسیه گازپروم را گویا به هوش آورده است.
بله سلیم، اخیرا شرکت گازپروم با یک اقدام مبلغ گذاری به کارهای اکتشافی در چاهای گاز بعد رعای اس که نیروگاه برق آبی سنتوده یک را می‌سازد بعد دومین سرمایه گذاری بزرگ این کشور در تاجیکستان تبدیل گردید. مسئولین گازپروم اطلاع دادند که عملیات اکتشافی در دو چاه گاز تاجیکستان را سرمایه گذاری میکنند و حجم این مبلغ گذاری به 13 میلیون دلار برابر است. بر طبق اطلاع متخصصین بزرگترین این کانها تقریبا 30 میلیارد متر مکعب ذخیره گاز طبیعی دارد. و اما به این تصمیمات شرکت روسی گازپروم کارشناسان تاجیک چی نظر دارند؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از دوشنبه.
شرکت گازپرومی روسیه برای انجام عملیات حفر و استخراج در دو چاه گاز طبیعی تاجیکستان 13 میلیون دلار اختصاص داده است. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان میگوید این خبر را کیریل کرافچنکا معاون رئیس شرکت گازپروم پس از دیدار ملاقات‌هایش در وزارت رشد اقتصادی و تجارت تاجیکستان اعلام داشته است. با گفته آقای رسولی فعلا عملیات حفر و استخراج شرکت گازپروم در 4 کان گاز طبیعی تاجیکستان جریان دارد و اما اختصاص 13 میلیون دلار تنها مربوط 2 کان بزرگ گاز در کشور بوده است.
اون مبلغی که من اینجا یادآور شدم اصلا برای کارهای کشافی در کانهای جمهوری تاجیکستان از جمله کان سرگزان صورت گرفته است و البته این اکتشافات متخصصان روس خیلی دورنمای خوب دارد و من فکر می‌کنم که در آینده امکان تولید گاز خودی پیدا می‌شود.
آقای رسولی می‌افزاید در ضمن جانب تاجیکستان همچنین از شرکت گازپروم روسیه درخواست کرده است که در بنیاد کارخانه‌های مشترک مربوط به ترمیم نقلیات و ایستگاه‌های تأمینات نفت و گاز در شهرهای تاجیکستان مساعدت کند. این در حالی است که در 2 سال قبل امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شرکت گازپروم پیشنهاد کرده بود که بنیاد 3 نیروگاه برق آبی در رودخانه زرافشان را سرمایه‌گذاری کند و در ضمن آقای رحمان به مسئولین این شرکت روسی وعده داده بود که بر عوض بنیاد این نیروگاه‌ها به گازپروم اجازه گذراندن عملیات حفر و استخراج در کان‌های بزرگ گاز طبیعی کشورش را خواهد داد. همین ترتیب در بهار سال گذشته 2006 تاجیکستان و شرکت گازپروم روسیه در مورد بنیاد کارخانه مشترک کشف و استخراج ذخایر گاز با موافقت رسیدند. شرکت گازپروم تصمیم گرفته بود که برای انجام عملیات کشافی کانهای گاز تاجیکستان در سالهای 2006 و 2007 حدود 18 میلیون دلار اختصاص می‌دهد و اما اقدام اخیر سرمایه‌گذاری این شرکت از زمانی با موافقه رسیدن تا کنون تصمیم نخستین و جدی سرمایه‌گذاری گازپروم در تاجیکستان است. در همین حال نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک میگوید اقدام جدی سرمایه‌گذاری گازپروم به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که شرکت‌های دیگری خارجی از جمله شرکت بین‌المللی نفت و گاز تتیس پترولیوم LTD تصمیم سرمایه‌گذاری و انجام عملیات حفریات و اکتشافی در کان‌های نفت و گاز تاجیکستان را گرفت.
درست است که هر زمان یک شرکت خارجی تنها است و رقابت احساس نمی‌کند در یک کشور دیگر، البته شاید که در مورد تصمیمات خود چندان سراسیمه نمیشن، اما با اعلان اون که یک شرکت امریکایی هم در تاجیکستان در پی یا در جستجوی گاز میشود، البته فکر میکنم که بر صورت این اظهارات تا اندازه شرکت گازپروم روسیه را تحریک داد.
نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک. بر طبق اطلاع بنگاه گیولوژی ایالات متحده آمریکا در قلمرو تاجیکستان و افغانستان ذخیره 231 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است که حجم بیشتری آن در قلمرو تاجیکستان میباشد. فعلا در تاجیکستان 4 کان بزرگ گاز با شمول سریقمیش، شوهنبری، رنگون و سرگزون معلوم است که ذخیره آنها بیشتر از 1 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تخمین میشود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با جنبش آمدن شرکت روسیه گازپروم در کارکرد ذخیره های گاز تاجیکستان بعد از وارد شدن یک شرکت غربی به این بازار،
برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41, 31 و 25 متر، پخش همزمانی برنامه با بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر به نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
چند پیش یک خبر به گوش رسیده بود سیاف که مقامات تاجیکستان بر ضد چند شبکه کابلی تلویزیونی مثل اینکه مبارزه را شروع کردند. گفته می شود گویا آنها غیر قانونی عمل می کنند. حالا سوال من از شما سیاف این است که این ماجرا به کجا رسیده است؟
بله، ما این روند رو در دوشنبه پیگیری داریم و امروز معلوم شد که نه یک بلکه چندین شبکه تلویزیونی نقلی یا کابلی از فعالیت موندند. تفصیلات بیشتر را از همکارمون زرنگیز نوروز شاه میشنویم. ببخشید.
ریاست بازرسی رادیو و تلویزیون تاجیکستان سنجش فعالیت تلویزیون های کابلی یا نقلی را در شهر دوشنبه انجام داده و فعالیت 3 تلویزیون کابلی را که موافق معیارهای قوانین موجوده عمل نمی کردند متوقف کرده است. به همین ترتیب در پی این سنجش تلویزیون های نقلی تو انسان، فضیلت و تلویست از فعالیت باز موندند. مسئولین اداره بازرسی تلویزیون و رادیو گفتند که این اقدام انگیزه دیگری ندارد و به منظور مطابق سازی فعالیت شبکه ها و تنظیم سنت ها به قانون گذاری صورت گرفته است. طالب خان سرداری ریاست بازرسی تلویزیون و رادیو تاجیکستان گفته است که اداره او به بازرسی فعالیت تلویزیون های کابلی در سراسر جمهوری نیز خواهد پرداخت. او میگوید
فعالیتشون را سنجیده می‌کنیم بعد از این نواحی های نزدیک یعنی توبه جمهوری بعد آینده اساسا موافقی نقشه مود تمام جمهوری را فعالیتشون را سنجش می‌گذارند.
تو انسان هم یکی از تلویزیون هایی است که فعالیتش از جانب کمیته تلویزیون و رادیو غیر قانونی ارزیابی شده قطع گردید. این تلویزیون نقلی در تاجیکستان سر سال 2005 به کار شروع کرده است. برنامه های تلویزیونی مذکور غالبا فراغتی بوده، از آهنگ و ترانه های تاجیکی عبارت بود. اکمل نیازوف معاون تلویزیون تو انسان در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها برای گرفتن مجوز تمام حجت های ضروری را به ریاست بازرسی رادیو و تلویزیون پیشنهاد کرده بودند، اما تا حال به آنها از جانب این مؤسسه اجازه فعالیت دادن نشده است. اکمل میافزاید برایشان ناروشن است که با کدام دلیل فعالیت آنها غیر قانونی ارزیابی می شود.
لیکن تا حال به ما اجازه فعالیت ندادن و تا حال شهر هم ندادن که لیسانس می دهند یا نه و ما تا حاضر منتظریم.
و اما بعضی از منابع میگویند که این استودیوها برنامه های دینی و غیر اخلاقی را پخش می کردند. نوریدین قرشیبایف رهبری اتحادیه رسانه های مستقل میگوید به اتحادیه آنها تا به حال از تلویزیون های نقلی در این رابطه کسی مراجعه نکرده است و در روی خط رسانه های خبری هم در مورد فعالیت این تلویزیون ها یگان معلومات نیست.
قانون مقرر کرده است که هر یک رسانه خبری در اساس قانون نام‌نویس شود و طبق مقررات قانون فعالیت کند. البته جوازنامه گرفتن از کمیته لیسانسیونی کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان مشکل است، ولی باید همه در چارچوب قانون عمل کنند.
طبق اطلاع کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان تا به حال تمام تلویزیون و رادیوهای پایتخت از جمله تلویزیون های دولتی سفینه و بهارستان مجوزی نو به دست آوردند. بازرسان کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان تصمیم گرفتند فعالیت تلویزیون های نقلی در شهر و نواحی دیگری کشور را نیز بررسی کنند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قطع فعالیت چند شبکه کابلی تلویزیونی در دوشنبه و احتمال قوی آمدن چنین سرنوشت به سر شبکه های دیگر در شهر و دیهاتی تاجیکستان. پیش سیاه و شنونده ارجمند، با آگهی شما میرسونیم که در ساعت نهایی برنامه یک گزارش خیلی جالب داریم، گزارش ویدیویی. یادآور میشویم که در سامانه اینترنتی رادیو آزادی ما گاه گزارش های ویدیویی نشر میکنیم. شاید مخلصان ما دریافت دارند مصاحبه با آوازخوان ها افشین و اندی، گزارش از رمز گلک در پراگ، و امروز در ساعت آخرین برنامه گزارش خواهیم داشت با موسیقی سرود و رقص درباره جشن مولانا جلال الدین رومی در پراگ.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبحی چهارشنبه و شنبه.
خوب، مجری برنامه ما در دوشنبه سیاف مزروب، سیاف عزیز، خبرگزاری ها امروز گفتند که آب و هوای دوشنبه چندان خوب نبود، چندان خوشحال کننده نیست. آیا شما که در این لحظه اگر از تیرزه از پنجره استودیو به بیرون نگاه میکنید، آب و هوا چگونه است در دوشنبه در این لحظه؟
بله، من ستم این هوای غبارآلود را سلیم جان خود میکشم، چون که کمی صدایم خسته است و در بعضی جا در میمونم که شنونده زکی شاید در کرده است. زیرا در دوشنبه و عموما در منطقه جنوب و غرب کشور یک هوای چنگالوده و بوغی کننده حکمران است که بر طبق اطلاع مرکز هواشناسی کشور از افغانستان آمده است. محمد سفروف، معاون رئیس این مرکز، به خبرگزاری های محلی گفته است که این هوای گردآلوده که بر اثر زیچه غبار در دوشنبه تا 150-200 قدم آن طرفتر را دیدن نمی شود، باز یک روز دیگر دوام می کند و بعدن هوا صاف می گردد. اما برای کاملا پاک شدن هوای پایتخت، کارشناسان می گویند که باران لازم است. بارانی که بر طبق اطلاع مرکز هواشناسی تا روز 17 نویبر نمی بارد. و اما امروز مردم چی حال دارد؟ هوای غباری چی مشکل به میان آورده و از کجا وزیده است و کی رفع می گردد؟ پاسخ این سوال را سلیم در گزارش فیروز برات میشنویم.
بله بله.
ظهر 13 نوامبر شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن را خاکبارش شدید فرا گرفته، شدت خاکباد هوای شهر را نهایت وزنین ساخته است. زرینا بیدولوی و کارمند مرکز باد و هواسنجی تاجیکستان میگوید چنین باد که در میان مردم با نام باد افغانی معمول است، امروز از جانب شمال افغانستان از سوی بیابان‌های عراق و ایران و ترکمنستان وزیده است. با گفتی جمیله بیدولویوا، یکی از سبب‌های قوی گردیدن خاکباد خشکی و دیر باز نباریدن باران در تاجیکستان شده است.
امروز میدانی دید تنها 50 متر را تشکیل داد، در حالی که در شهر که بناهای زیادی بلندوشی ندارد باید میدانی دید نکمتر از 100-200 متر باشد. در چنین حالت ها باید در فرودگاه پرواز و قبول هواپیماها موقتا قطع شود، زیرا بلندی چنگ و غبار تا 2000 متر می رسد که این برای پرواز هواپیما خطرناک است. ما در انتظار باران هستیم که این وضع هوا برطرف شود. با سبب خاکبارش پگاه هوا سردتر می شود، اما انتظار می رود خاکبارش تا 17 نوامبر ادامه یابد.
در همین حال ضمن تهیه گزارش ما با فرودگاه شهر دوشنبه در تماس شدیم و آنها به رادیو آزادی گفتند که فعلا در کار فرودگاه تغییراتی نشده است و پرواز و قبول هواپیماها ادامه دارد. همچنین به گفته طبیبان چنین وضع هوا حالت سلامتی گرفتاران فشار بلند خون و امراض قلب را متشنج میکند. نوبتدار بیمارستان یاری تعجیلی میگوید در طول 2 ساعت قریب 10 نفر برای گرفتن کمک فوری طبی مراجعه کردند.
10 نفر ده زنگ زدنم. اینو خیلی دولینشون بلند شده ای، فشارشون بلند شده ای. خودشون رو ناراحت میکنن. یوری تجلی و یوری اولین رو میرسوند. یگون تشگه کسلی وای باشد میخوابونند.
خانم اصالت ساکنی شهر دوشنبه که گرفتاری بیماری قلب است میگوید هنوز یک روز قبل مریضی او خروج کرده بود.
اتما دارم. نفس میگیره.
شما بیماری اسما دارید؟
نفس گشتم قیده اسوفه کرسیم قچق میکنند و چپ هم قید شده مکنون هوا گنده شد پوچیم چلوخ کن استیمیلی شدگی برای همه پوچیم هم درک کرد شبش کتی مکنون این هوا بیزی پگوی خیزم هوا بیزی مکنون و برای همین وشدیم کتا وی کدم و خونه بشدم که آوگان سوه شدگی چنگ گفت خوک بوری سوز برای همین گفت نبروید دخترم نفس تو میگره و خونه بشدم بودم نبروم برای اینو بشه گرفتوز.
ملیکا غیرت و پزشکی بیماری های عصب میگوید گرفتاران فشار بلندی خون و امراض قلب در چنین وضع هوا درد سر و بی‌حالتی عضوهای بدن را احساس میکنند.
که ورش یا ریکمیندوی و تا وریمه погода обязательно измерить давление.
Хамчун пизишк ман тавсия медиҳам ки фишори хунро назорат карда таби худро хуш нигоҳ доранд, зеро баланд ва паст гаштани фишори хун ба ҳолати рӯҳии инсон сахт бастагӣ дорад. Онҳо бояд доруҳои муайян кардаи духтурро нӯшида дар ҷойҳои хобашон бихобанд. Гаштугузор дар чунин вазъи ҳаво барои онҳо тавсия додан намешавад. Агар нафаре аз беморон ба сафар баромадани аст ва ё мехоҳад кори вазнинро анҷом диҳад, бояд аз он имрӯзҳо худдорӣ кунад.
Неотложная какая-нибудь тяжелая работа, то, естественно, желательно отменить.
Ба гуфтаи сокинони шаҳри Душанбе, хокбориши имрӯза собиқа надорад ва бӯи гарду хок на танҳо дар кӯчаҳо, балки дар дохили манзилҳо низ эҳсос мешавад. Бархе аз сокинони солхӯрдаи пойтахт мегӯянд, чунин хокбодҳои шадидро 40 сол қабл мушоҳида карданд. Корманди маркази ҳавосанҷӣ мегӯяд, танҳо борон метавонад хокборишро аз байн бубарад, вале тибқи маълумоти ин марказ, таи рӯзҳои наздик дар Душанбе боридани борон дар назар нест. Фирӯз Баротов, Радиои Озодӣ, Душанбе.
هوای غبارآلوده که شهر دوشنبه را فراگیر پیچیده است و ساکنان آن را وارد خانه‌هایشان کرده است در گزارش فیروزی برات. با همین شنونده گرامی رسیدیم به آخر ساعت اول مجله خبری امان. در این هوای غبارآلود بر شما من و سلیم
بله، عزیز از بله، بله.
فضای آرام و
نه تنها فضای آرام، من میخواستم گفتن که متاسفانه برای چند گزارش دیگر فرصت نماند و از جمله گزارش ورزشی اینا را در ساعت آخر برنامه پخش خواهیم کرد، اما به حیث یک آرزو برای ساکنان دوشنبه یک ترانه در پایان این برنامه جای میدیم که مثل دعاهای اشکگلان و یا دعاهای باریدن باران است و اگر باران اگر بارید خوب است، اگر نبارید بگذار اونایی که صدای ما رو میشنون بدونن که این باران مهر و محبت و عشق دل ما به آنهاست.
درست است.
دنبالت نم نم تاریک شود کم کم بروشنی چشمام بیا بشین نزدم بارم بارید نم نم تاریک شود کم کم بروشنی چشمام بیا بشین نزدم من دشت شاید